أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في الروايات المفسرة لقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل إلى آخره. اتفق المفسرون وجميع ما ورد من النصوص المفسرة على أن المخاطب في هذه الآية قوم اليهود، وأيضا دلت الروايات على أن النصاب يعني أعداء آل محمد صلوات الله عليهم أيضا مخاطبون بهذه الآيات. وهذه النصوص دلت على سبب عداوة اليهود لجبرئيل ولله تعالى وجبرئيل وسائر ملائكة الله ورسله. تقدم أن هذه الروايات دلت على أن سبب ذلك أولا إخبار النبي كرارا عن الله تعالى في فضيلة علي بن أبي طالب، واشتياق الملائكة إلى لقائه وحب الملائكة علي عليه السلام، من هنا قالت اليهود المعاصرين لأسر النبي: لا نؤمن برب وملائكة ورسل بهذا معنى، يعني أن يكون فضل علي من جانب رب أو ملك لا نرتضي ولا نقبل. وكانوا معاندين بذلك لأجل هذا السبب. وأيضا قضية من جبرئيل وقت النصر لتخريب بيت المقدس، فاعتقدوا أن جبرئيل هو السبب لتخريب بيت المقدس. وأساسا قال علي بن إبراهيم أن سبب نزول هذه الآيات أن اليهود كانوا يدعون أن ميكائيل صديقنا لأنه ينزل بالنعمات وجبرائيل ينزل بالنكبات والمصيبات والعذاب. وإذن قال شيخ الطائفة وذكر سؤال سلمان عبد الله بن سوريا عن وجه عداوة اليهود، ذكر قضية وقت النصر ومن جبرائيل إياه. وعلى أي حالين هذه النصوص بمختلف التعابير، تدل بعضها مثلا على أن هجمة وقت النصر وتخريب بيت المقدس كان من قضاء الله وكان في علم الله، وإنما أنفذه جبرائيل بدفع دانيال و منعه عن قتل وقت النصر انفاذا به امر الله لامر الله. و ايضا دلت المعتبره على ان قوله فانه نزله، يعني فان جبرائيل نزل القران على قلبك، رجع هذا الاحتمال. و سائر النصوص الوارده دلت على هذا المعنى به مختلف تعابیر. عرض میکنم که یک روایت معتبری رو دیروز خونده بودیم در وجه عداوت یهود با جبرئیل. خیلی این نکته بسیار عجیبم هست که یک مخلوق، یک انسان، یک طایفه، یک قومی پیدا بشن که اینا با خدا دشمنی بکنن، با ملائکه خدا دشمنی بکنن به خاطر اغراضی که نفسانی دارن. این به غیر قوم یهود نسبت داده نشده در قرآن که با جبرئیل و با ملائکه و با خدا دشمنی بکنن و سبب دشمنیشون هم این باشد که اون متامع و احوا اینها رو مخالفت میکند جبرئیل. در بعضی از این روایات وارد شده رسول خدا با اینا احتجاج کرده اگر پدر یا مادر به بچه دوا بده برای اینکه مریضیش رفع بشه، این دوای تلخ رو بچه نخوره، گریه و نالش بلند بشه، بعد پدر و مادر تشخیص بدن که باید این دوا رو بخوره، خب آیا این پدر و مادر عذاب هستن برای این فرزند؟ و با مثالهای مختلفی رسول خدا با اینا احتجاج میکرد، ولی اینا هیچ تأثیری در اینا نداشت. خیلی عجیبه که در این روایات دارد که علاوه بر قوم یهود، دشمنان اهل بیت هم در زمان رسول خدا همینطور بودن. اینا اول به رسول خدا ایمان آوردن، بعضی از این قریش و یهود، کفار قریش و یهود، اینا بعضی این که دیدن که رسول خدا امیرالمومنین رو به عنوان وصی معرفی کرده، اینا از بغض علی ابن ابی طالب همین منطق داشتن که ما اون خدایی که تو رو مأمور کرد که علی ابن ابی طالب رو وصی بکنی ما قبول نداریم. و اون ملکی که میاد پیام این چنین به تو وارد میکند که علی ابن ابی طالب وصی تو هست، ما قبول نمی کنیم، اون ملک رو قبول نداریم، دشمن ماست. این روایات میگه نصاب هم همون منطق یهود رو داشتن در مخالفت با، برای کینه‌ای که، بغضی که بعد ابن ابی طالب داشتن، میگه خدا و پیامبر و رسول و جبرئیل نمیشناختن، با همه اینها از در مخالفت در میومدن. ابن ابراهیم در وجه نزول این آیات دارد که فَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا في الملائكة أصدقاء وأعداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من صديقكم ومن عدوكم؟ فقالوا جبريل عدونا لأنه يأتي بالعذاب، ولو كان الذي ينزل عليك القرآن ميكائيل لآمنا بك. ايش حرفای عجیب غریبه که اینا چگونه به خودشون حق میدادن، چقدر احمق بودن، چگونه اجازه میدادن که بخوان در کائنات و در اراده پروردگار آفریدگار هستی هم دخالت بکنند. و این خیلی تعجبه که اگر انسان دینم نداشته باشه، مقدار عقل داشته باشه، به خودش اجازه نمیداد که در بلکه خدا رو که اگه قبول داشته باشد، خدایی وجود دارد که خودشون هم در این سالت هم اون بت پرستا هم سوال میکردن که از اینا که در این سالت هم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله، این مقدار قبول داشتن. این که این قبول داشته باشه که خالق آسمان و زمین و همه هستی و اداره همه عالم، خب بعد این چنین حق مداخله ای به خودشون بدن، این چنین امر و نهی، این چنین بالاخره اقبال و ادباری، خیلی تعجبه. شیخ طوسی هم همین رو دارد که اجمع اهل التأویل الا ان هذه الآیات نزلت جوابا لليهود حين زعموا ان جبرائيل عدو لهم و ان ميكائيل ولي لهم که لما اخبروا ان جبرئیل او اخبرو بله لما اخبرو ان جبرئیل هو الذی نزل علی محمد صلی الله علیه و آله، وقتی فهمیدن این رو به اینا خبر داده شد، قالو جبرئیل عدو لنا یعنی بالحرب و الجد جنگ و قحطی و میکائیل یعنی بالسلام و خصم به نعمت ها و خرمی و سرسبزی و شادابی و بله رحمت. فقال الله قل من کان عدو من جبریل آخر. و شیخ طوسی سبب نزول این آیه رو دارد که و کان سبب نزول هذه الآیه ما روی ان سوریا و جماعت من یهود اهل فدک لما قدم النبی المدینه تسألوه الى آخر، همون قضیه که در معتبره عسکری وارد شده بود. شیخ طوسی هم همون رو میاره. خب اینجا معلومه که این قضیه، خب چون این روایت فقط در معتبره هم نقل نشده، فقط در تفسیر عسکری نقل نشده، این ماجرای ابن سوریا از طرق دیگر هم نقل شده در روایات ما، ولذا شیخ طوسی هم این رو وجه تعبیر گرفته. و خلاصت الکلام این است که همجوری که شیخ طوسی گفته اجماع کردن، یعنی هیچ کسی غیر از این نگفته که این مقصود این آیات که جبریل و دشمن خودشون و همچنین خدا و ملائکه و رسولی که با خواست اینا مخالفت میکرد دشمن میپنداشتن، اینا یهود هستن. در روایات مفسرم این اولین روایتی که آوردیم، اینم دارد که هجمه بخت و نصر و تخریب بیت المقدس به وسیله بخت و نصر جز قضای الهی بوده. بله، یعنی آیه شریفه دارد میخواد بگه فرقی نداره این که شما حالا دشمن جبرئیل نباشید و دشمن ملائکه دیگه باشید، هر کسی که با ملائکه، حالا جبرئیل، میکائیل، بقیه ملائکه، رسول بخواد دشمنی داشته باشه با خدا طرفه، برای ما فرق نمیکنه شما دشمن جبرئیل باشید یا دشمن میکائیل باشید، موضوعیت نداره شما دشمن کی هستید نیستید، بالاخره شما دشمن هر ملکی باشید خدا با شما طرفه. این مقصود اینه میخواد بگه. بله، اون دو تا آیه است دیگه، اون آیه اولی جبریل رو گفته بعد تعدی داده آیه بعدی. البته در روایات دارد که اینا کلن تعدی کردن حتی به خدا و به سایر ملائکه و به رسول، اینطور بله در این روایت مفصل تفسیر عسکری علیه السلام که اولی را بردیم، اینم دارد که این تخریب بیت المقدس وسیله بخت و نصر قضا الهیه، چون همجوری که در روایات دارد که یعید الله و گاهی خدا تعالی تایید میکنند دینش رو به یک رجل فاسقی، توجه فرمودید، به یک ظالمی. حالا حکمتش من دیروز عرض کرده بودم، شاید همین بود که اونا در یک برهی از تاریخ یهود بیت المقدس و سنگر خودشون قرار داده بودن برای انواع کلاهبرداری ها، رشوه خواری ها، پارتی بازی ها و جنایت هایی که می کردند به اسم دین و دیانت، و بیت المقدس رو برای خودشون سنگر می دانستند و خودشون رو در واقع صاحب بیت المقدس، خادم بیت المقدس می دونستند. خدای تعالی در تقدیرش دعنده بود که این در اون زمان تخریب بشد، که این بهتر از این است که بیت المقدس مدعبه و وسیله اون جنایت ها و اون معاصی و اون گناهانشون بوده باشه و به اسم دین این گناهان انجام بشد. در این روایت دارد که قال الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام ان الله تعالى ذم اليهود في بغضهم لجبريل الذي كان ينفذ قضاء الله، او کاری نمیکرد جز اینکه قضای الهی رو تنفیذ میکرد و الی آخر. فقال قل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم من كان عدوا لجبريل من اليهود لدفعه عن بغض النصر، او بخت نصر داره اینجا تشدید گذاشته و این ضبطشان باید نگاه کرد، ما معروفی که در ارسن بخت نصر میگیم، اینجا حالا تشدید گذاشته، شاید هم بخت نصر باشه. ان یقتله دانیال، من کرد که دانیالی رو بکشد، من غیر زن بن کان جناح و بخت نصر، بدون این که خب هنوز که کاری نکرده بود، توجه فرمودید، مثل قضیه ابن ملجم بوده که وقتی که وارد شد از طریق کشتی به طرف عراق و اصحاب بعضی از امیرون السلام خبر داشتن که از خود حضرت شنیده بودن قبلا که یک شخصی به نام ابن ملجم رو به قتل میرسونه، به شهادت میرسونه، ازش گفتن چرا انتقام نمیگیری، چرا همین الان این رو میذاری که زنده باشه؟ حضرت گفت که خب این کاری نکردن روز، من این رو بخوام که نظیر این قضیه رو. بعد وقتی که احمد ابن اسحاق قمی از امام عسکری علیه السلام سوال کرد راجع به خلیفه دوم که چرا اگر او منافق اعظم بود پس چرا رسول خدا در زمان حیات او رو بالاخره گذاشت ادامه بدهد تا اون کار رو انجام بدهد بعد از فوتش، امام عسکری این فرمود که خب هرگز تا کسی کاری رو مرتکب نشده در دعوه انبیا و اولیا نیست که او را مجازات بکنن، توجه فرمودید. اینم قضیه اینه. بله اینجا عجیبه، دارد که حتی بلغ کتاب الله فی الیهود اجله، تا اینکه اون چرا که در مکتوب کتب آسمانی تورات انجیل مکتوب بود که بعد بخت و نصر میاد و بیت المقدس رو اینجور تخریب میکند، این یا کتاب الله اینجا اینه مقصود، یا کتاب الله اینه مکتوب الله دیگه، اینه ما کتب الله فی دفتر تکوینه و ارادته و مشیته مطلقا. بله و حل به ما جرا فی سابق علمه، اون چرا که در سابق علمش بود که اراده خدا تعلق گرفته اینجور حلول کرد وقتش رسید. و من کان ایدن عدوان لجبریل من سایر کفار و اعدای آل محمد و علی الناسبین، اینا لأن الله تعالی بعث جبریل لعلی مؤیدن، جبریل رو خدای تعالی فرستاد که مؤید امیر المؤمنین باشه در انواع غزوات و کارها و مختلفی که حضرت کارهای فوقلاده انجام میداد، و مثلا در خیبر یهود رو که کند ابن اسیر، من در الکامل فی تاریخ دیدم، ابن اسیر میگد که ابن کثیر میگد که این درب رو وقتی که در خیبر رو امیرالمومنین از جا کند با بلند کرد و انداخت رو زمین که دروازه باز بشد برای اینکه مسلمین به یهود هجمه کنن. این رو بعد از اینکه افتاد زمین میگد که اون راوی میگه، ابن کثیر از اون راوی نقل میکند، اسم راوی رو برده، که میگه که 6 نفر جمع شدن که این در رو بلند بکنن و کنتو انا سابقهم، نتونستیم این در رو تکون بدیم. خب اینا نصرت الهی است، جبرئیل هست. در مقاطع مختلف بود که جبرئیل مؤید و ناصر امیرالمومنین بوده، اینا همه رو مشاهده میکردن، میدیدن معجزات رو به دست علی بن ابی طالب و هیچ موردی نمیدیدن مگر اینکه حضرت بر اینا غالب میشده. فرضا این به مرور بغض علی بن ابی طالب در دل اینها ریشه دوانده بود و لذا بود که با جبریل اینا هم، این نصاب هم مثل یهود دشمن بودن و مخالفت میکردن. بله، و من کان عدوا لجبریل لمظاهرته محمدا و علیا و معاونته لهما و انقیاده لقضاء ربه فی اهلاک اعدائه علی ید من یشاء من عباده، فانه یعنی جبریل نزله، یعنی هذا القرآن رو. اینم تفسیر اولی که دو وجه بود در فانه نزله، این معتبر. الان اون وجه اولی که عرض کردم رجحان دارد، این معتبرم دلیل بر همون هست، تایید میکنه. نزل هذا القرآن علی قلبک یا محمد به اذن الله، به امر الله یعنی، و او به الى آخر. خب حالا این یک معتبر است که دلالت دارد و معتبر دیگه باز دارد که این معتبر این همون مطالبی است که معتبر اول دارد. دلالتش این است که بغض اینجا هم یهود و نصاب داره برای جبرئیل و میکائیل و سایر ملائکه. این به خاطر همین بود که این جبرئیل در مواقع جنگ و در مواقع مشکلات می اومد یاری می کرد بعد رسول خدا رو، رسول خودش رو و وصی رسول خدا رو، و اینها این رو می دیدن و لذا مخالفت می کردن. و دیگه این که فضائلی برای قرآن نقل می کند خود قرآن، این آیه شریفه، چون به مناسبت همون فانه نزله على قلبك میاد تزائدی از قرآن رو اینجا بیان میکند. دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان هذا القرآن هو النور المبین و الحبل المتین الى آخر از اوصاف قرآن مجید میارد. و من جعله شعاره و دثاره، شعار یعنی اون زیر پیراهنی که به شعر چسبیده، دثار دسترونی یعنی اون لباس رویین هست که میپوشن، هم باطن در قلب خودش کسی جای باید مؤمن جای بداد قرآن رو، و هم اینکه ظاهرش هم آراسته باشد به منطق قرآن مجید، در حرفها، در سخنها، در استدلالات، در آرایش ظاهری بدن، در عبادات ظاهری و خلاصه کلیات تمام موارد امری که ظهور و بروز دارد، و همچنین عقاید، عقیده، عقد القلب و ایمان به قرآن مجید که جایگاهش در قلب هست. اسعده الله من جعله شعاره و دستاره، اسعده الله و من جعله امامه الذي يقتدي به و معوله الذي ينتهي اليه آواه الله الى جنات النعيم الى آخر. خب فلذلک قال و هدن، یعنی هذا القرآن و هدن و بشرى للمؤمنین. و در اینجا دارد که یقول الله تعالی اعطوه الملک به یمینه و الخلد به شماله و وقرنوه به ازواج من الحور العین، یعنی خدای تعالی به ملک دستور میدهد که این مؤمنی که به قرآن عمل کرده این گونه با رحمت و عزت و باش برخود بکنن. تا آخر این آیه، این روایت، بعد که دلالت بر این معنا دارد، بعد مخصوصا این مطلب را دارد که اونایی که بغض یهود و نصاب از جبرئیل داشتن برای همین قضیه بوده که نصرت رو می دیدن که همیشه به نفع امیرالمومنین هست و رسول خدا و علیه اینها تمام می شد.
در ادامه این روایت این را دارد. و در روایت بعدی باز اونم معتبر دیگری است که اینم دلالت دارد که کسی که با امیر المؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین معامله خوب داشته باشد، ایمان داشته باشد، خدا با او دوست است و هر کس که با او دشمنی بکند دشمن هست. دارد که ثم قال من کان عدو لله لانعامه علی محمد و علی و علی آلهم الطیبین و هؤلاء الذین بلغ من جهلهم انهم قالوا نحن نبغض الله الذي اكرم محمدا و علیا. همین مقدار در جهل و پستیشون بس که گفتن که اونایی که با رسول خدا مخالفت داشتن به خاطر اینکه چون امیرالمؤمنین رو وصی خودش قرار داده بود، اینها که ما میگفتن نحن نبغض الله، ما با خدا هم خدایی که این رسول از او دارد وصایت و ولایت امیرالمؤمنین رو بر ما تحمیل میکند، ما اون خدا رو هم دشمن داریم. اینطور نحن نبغض الله الذي اكرم محمدا و عليا بما يدعيان و جبريل و من كان عدوا لجبريل لان الله تعالى جعله ظهيرا لمحمد و عليا على اعداء الله و ظهيرا لسائر الانبياء المرسلين و ملائكته، يعني و من كان عدوا لملائكه الله المبعوثين لنصرة دين الله و تأييد اولياء الله و ذالک قول و بعد نصاب المعاندین برئتو. اونا چی میگفتن نصاب و معاندین؟ برئتو من جبرئیل الناصر لعلیین، ما بریء و مبرا هستیم، یعنی دشمن داریم جبرئیلی که نصرت میکند علی بن ابی طالب رو. و قول تعالی و رسوله و من کان عدو بند رسول الله موسی و عیسی و سایر الانبیاء الذین دعوا الی نبوت محمد و امامت علی علیه السلام و ذلک قول النواصب برئنا من هؤلاء الرسل. شما دارید از همه انبیا خبر میدید که اینا اومدن و خبر دادن به وصایت امیرالمومنین و علی بن ابی طالب، ما چنین رسولی چنین رسولی رو ما نمیپذیریم و دشمن ما هستند. تا این اندازه دشمنیشون به اینجا کشید که دیگه سر از دشمنی با رسل و پیامبران الهی در آورده که از انبیاء اولوالعزم که خبر می دادن به ولایت و وصایت علی بن ابی طالب بعد از پیامبر خاتم، اینا حتی اونها رو هم به خاطر چنین قضیهی به خاطر بغض امیرالمومنین انکار می کردن. بله برای این من هؤلاء الرسل الذين دعوا الى امامت علی ثم قال و جبرئیل و میکال ای و من کان عدو و جبرئیل و میکال و ذلک کقول من قال ان صب لما قال النبی فی علی و جبرئیل ان یمیله و میکال ان یساره و اسرافیل من خلفه و ملک الموت امامه. اینا رو که میگفت اینا بیشتر آتش میگرفتن که این چه علی هست که ملائکه افتخار میکنن در چپ و راست و جلو و اینجور. اینا برایشون قابل هضم نبود به خاطر اینکه علی بن ابی طالب در واقع پیش غراول مهاجمین به مخالفین رسول خدا بود، پیش غراول و سردار، تنها سردار، یعنی قوی ترین کسی بود که چه به زور بازو و چه به نصرت الهی اینها رو منکوب میکرد. اونایی که سالها ارباب بودن و اون برده ها رو چجوری ظلم میکردن و خوشگذرانی و عیاشی و بر اموال تکیه میدادن و عده‌ای رو به سخره و برده میگرفتن، اونا دیگه دیدن همه اینها از بین رفت، بر باد فنا رفت به خاطر اینکه این آقا اومده چجوری دفاع میکند از این پیامبر و همه ما رو به خاک مذلت نشونده با اون شمشیری که در میدان ها میزند، چه از اون عمر بن عبدود باشد و دیگران و دیگران. و قال بعض النواصب فانا ابرأ من الله و جبرئیل و میکال و الملائکه الذین حالهم علی علی ما قاله محمد. اونجا که پیامبر نقل میکند در وصف علی بن ابی طالب از اون رسول، ما با همه اینها مخالفت داریم که الی آخر. در یک روایت دیگری باز که دارد حضرت با اینا استدلال کرد، خیلی جالب هست، من حالا بعضی از روایات اینجا که نمیخونم که اون آیاتی که اومده در آیه شریفه رو تفسیر کرده این روایت معتبر به اون ادله و براهین که از جانب رسول خدا برای اینها بیان میشد. و این روایت آخر رو میخونم که دارد که طبرسی نقل کرده که حضرت با اینا استدلال میکرد. دارد قال جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبد الله بن سوریا، که در اینجا ایشون سوالی کرده، غلام اعور یهودی تزعم اليهود انه اعلم بكتاب الله و علوم انبیاء ان مسائل كثيره تعنته فيها، یعنی یک غلام اعوری از یهود هست که او همه کتاب میداند، که یعنی همین خود عبدالله بن سوریا وصفشه، که یک غلام جوانی بود اعور که ایشون خیلی مسلط بود بر کتاب خدا. و یهود به پیامبر اسلام گفتن که ما میاریم کسی رو که چنین باشد و چنین باشد و تو رو به عجز در میارد، در مقابل سوالا نمیتونی سوالایشون رو جواب بدید. به این زعم و گمان عبدالله بن سوریا رو که رئیس یهود بود و عالمترین و دانشمندترین کسانی بود که از یهودیان به کتاب تورات عالم بودیشون و به کتب آسمانی حتی انجیل، همه این کتاب ها و چنین عقیده ای آوردن، اون سوالاشون رو مطرح کردن. فعجاب انها رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما لم یجد الا انکار شیء منه سبیلا، و همه رو جواب داد، نتوستن انکار بکنن که این سوالا درست جواب داده شده و حقه، تصدیق کردن. فقال له ابن سوریا یا محمد من یعتی که به حاضر اخبار ان رسول الله تعالی، بعد به حاضر اخبار بعد ان رسول الله تعالی، یعنی از جانب اون رسولی که فرستاده، اینجا رسول به معنای فرستاده پروردگار هست، یعنی اون فرستاده پروردگار که برای تو این حرفا رو میاره اون کیه؟ این رسول الله معنای المرسل من الله هست، توجه فرمودی؟ اون کیه؟ اینجا به این معناست. قال حضرت صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل، فقال له کان غیره یعتی که بهی لآمن تو بک، ولیکن جبرئیل عدو بنا. این همون مطلب قبلیست، منطقه استدلال رسول خدا رو ببینید. فرمود که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم اتخذتم جبرئیل عدو با، چرا جبرئیل دشمن میگیرید شما؟ قال لأنه ینزل بالبلا ابی شده علا بنی اسرائیل و دفع دانیال ان قتل بخت النصر، بخت النصر، ولی اینجا هم تشدید داره، و حتی قوی امره هم نذاش که دانیال اون بخت النصر رو بکشد، و این بخت النصر اومده کم کم و کم کم و کم کم زنده موند و کارش بالا گرفت، قوت گرفت، عده و عده جمع کرد و اومد این بیت المقدس رو، پس معلوم سبب ایشون بوده، جبرئیل بوده. و هلک بنی اسرائیل و از بین برد بنی اسرائیل رو با اون حجم شدید خودش، و کذالک کل بعد بعث و شدت لا ینزل الا جبرئیل و میکال یعتینا بالرحمه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویحک اجهلت امر الله، او امر خدا رو جاهل شدی؟ مگه خدا عادل نیست؟ مگه تو اعتقاد به خدا نداری؟ اون خدایی که تو اعتقاد داری مگه ظالم هست؟ و مگه غیر از عدل و حکمت چیزی دیگر از او صادر میشد؟ شأن پروردگار رو تو جاهل شدی با این اعتقاد؟ و ما ذنب جبرئیل ان اتا الله فیما یریده بکم، اگر جبرئیل وارد شد چیزی جز انفاذ امر الله و اراده و مشیت پروردگار نمی کند او. ارایتو ملک الموت اهو به عدو بکن، ملک الموت هم که میاد جان شما رو میگیرد از جانب خدا، پس او عذاب شماست. وقد وکره الله تعالی به قبض ارواح الخلق، ارایتم الآباء و الامهات اذا وجروا الاولاد ادبا کرید مصالحتهم، البته در عده مصالحهم باید باشد، لمصالحهم یجب ان یتخذ اولادهم اعداء من اجل ذلك، یعنی پس بنابراین اگر پدر و مادر این بچه کوچیکی رو که به زور دوباره نمیخوره تلخ دیگه، تو حلقش می‌ریزن برای اینکه مریضیش خوب بشه، بس باید این فرزندان فردا بزرگ شدن میگن شما دشمنان ما بودید که ما دوا خود دادید ما به زور که ما بدن این مرض ما رفع شد. چه عقلی شما دارید آخه؟ حضرت با اینها با استدلال و براهین صحبت هم میکرد، اینا باز هیچ گونه فایده براشون نداشت. چه استدلال و برهان واسش میکردید تو عقلشون فرو نمیرفت، معجزات رو میدیدن باز تو کتشون فرو نمیرفت. اساسا کسی که گناه روی گناه، قتل انبیا و بزرگترین جنایات رو ادامه بدهد، اگر بزرگترین معجزه عالم برش رخ بدهد برش فایده‌ای ندارد، که امروز شما نمونه بارزش رو در این صهیونیست که همون طائفه از یهود عنود قاتل انبیا و اولیا هستند مشاهده می کنید که تمام کسانی که در دنیا دین نداشتن، اصلا متدین به دینی هم نیستن، ولی اونها وجدانشون اینا رو برانگیخت و نتونستن طاقت بیارن این جنایت هایی که اینا که تاریخ به خودشون نشون واقعا ندارد چنین جنایتی رو، همه وجدان ها در تمام عالم برخواستن، ولی اینها هنوز که هنوز است هیچ برای اینا تأثیری ندارد. و همچنین اون کسانی که مثل داعش اومدن مساجد و شاعر الله رو و نوامیس مسلمین رو، زن و بچه و اینها رو، خب به چه وضع فجیعی گردن می زدن، سر می بریدن، خب اینا هم مثل همونا. خدا رو محمد و آلش علیه السلام قسم می دیم که ما رو تا لحظه آخر عمر مدافع حق و حقیقت و دیانت و مدافع مظلومین عالم قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.